بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین.
و اما سقوط الخیار فی التصرف الذی اذن فیه ذو الخیار فلدلالة العرف لا للمنافات والحاصل ان عموم الناس مسلطون على اموالهم لم يعلم تقييده بحق يحدث لذي الخيار يزاهم به سلطنة المالك فالجواز لا يخلو عن قوة في الخيارات الاصلية. برداشتی که میشه از بحث مرحوم شیخ کرد این است که جواب تصرف غیر ذی‌الخیار در ایام خیار جایزه یا جایز نیست مبتنی بر این شد که ببینیم متعلق خیار چیه. اگر ما بگیم متعلق خیار بالاخره اینه که دیروز مرحوم شیخ اول این مبنا را تقریر کردن و شواهدی بر این مبنا آوردن که خیار متعلق به عقده، عقد متعلق به عوضینه، پس معالن خیار متعلق به عوضینه. متعلق به عوضین که بشه خود عوضین خود مبی مورد حق ذوالخیاره، مورد حق ذوالخیار باشه پس غیر ذوالخیار اگه بخواد در این عین تصرف بکند یا اطلاف بکند که انه متعلق حق غیر را از به میبره حق او را ابطال میکنه. پس عدم جواب تصرف مبتنی بر این است که ما بگیم متعلق خیار عینه. اگه ما قائل بشیم نه متعلق خیار عقده و شواهدی هم که دیروز باز مرحوم شیخ برای این مطلب آورد فرمود بعد از تلف هر دو عوض ما میبینیم تفاسخ بایه و مشتری و تقایل بایه و مشتری صحیحه. اگر متعلق فسخ عقد نباشه عوضه باشه پس از تلف عوضه تفاسخ دیگه معنا نداره، تقایل معنا نداره. تجوان مدید اگر ما این مبنا را اختیار بکنیم پس در زمان خیار غیر ذی‌الخیار میتونه تصرف بکنه، حق ذی‌الخیار متعلق به عین نیست، عین ملک بایه، عین ملک مشتریه، با مراد از بایه یعنی اینکه از نو میفروشه. پس بنابراین تصرفات زائیزه. پس که انه بهترین بود که ما آیا تصرف جایزه یا جایز نیست از اول مبنا را منقح میکردیم ببینیم آیا مبنامون در رابطه با متعلق خیار مبنامون چیه، مبنامون در متعلق خیار عقده یا مبنا عینه. دیروز یه تأییدی که ایشون آورده بودن متعلق خیار و متعلق حق بالاخره عینه، یکی از مؤیداتش این بود ما میبینیم اگر ذوالخیار به غیر ذوالخیار اذن در تصرف بدهد باید اگر ذوالخیاره به مشتری بگد من اذن میدم مبی را بفروش تصرف در این عین بکن، با مجرد اذن در تصرف خیار ذی‌الخیار ساقط میشه و به تصرف غیر ذی‌الخیار معامله لازم میشه. این سقوط خیار ذی‌الخیار با اذن در تصرف دلیل بر این است که متعلق خیار تیه عینه، حقش متعلق به عین بود و اذن در تصرف در عین داد. مرحوم شیخ امروز میخواد اون دلیل را رد بکند، سقوط خیار ذی‌الخیار با اذن در تصرف دلیل بر این نیست که که متعلق خیار اینه و متعلق خیار عقد نیست. ایشون میفرمایند دیروز که ما گفتیم با تصرف در این به اذن ذل خیار خیار ساقط میشه و بیلازیم، این نه از باب این است که اذن در بی منافات با خیار ذل خیار داره، متعلق خیار اینه، اذن در این با حفظ خیار چون منافات داره از این جهت خیار ساقط شده. نه، اذن در تصرف خودش دلالت عرفی داره، یعنی عرفن اذن در تصرف عرفن دلالت دارد. بر چی دلالت دارد؟ بر اینکه من راضی به بیعم، ملتزم به بیعم و ملتزم به سکوت خیارم. البته این تعبیر در متن نیست، مثل اینکه ذل خیار اگه بگد من اذن در تصرف دادم، مثل اینکه میگد اسقط ذل خیار، یه دلالت عرفی داره. ذل خیار اگه بگد برو تصرف بکن، عرف از این میفهمد یعنی من از خیار پس خودم صرف نظر کردم، اسقاط کردم. اون سکوتش نه جهت این است که متعلق خیار اینه، سکوتش از جهت این است که این لفظ اذن تو عرفاً دلالت بر سکوت خیار میکنه. ما قبلا گفتیم با هر لفظی ذل خیار اگر خیار پس خودش را اسقاط بکنه، لفظ دلالت داشته باشه، دلالت نوعی داشته باشه، دلالت عرفی داشته باشه بر التزام به بی، با التزام به بی خیار ساقط میشه. بعد از همه این حرفا مرحوم شیخ میفرمایند الا ای حالین فل زوادو لا یخلو ان قوت، زواد خالی از قوت نیست. چرا؟ برای اینکه عموم الناس مسلطون علا اموالهم، که مشتری مالک مبی شده قبل از فسخ ذل خیار، مالک مبیعه، مبی مال مشتری، ثمنم مال بایه، بابی مال بایه شده، به دلیل الناس مسلطون علا اموالهم مشتری در زمان خیار بایه میتوند مبی را بفروشه و تقیید الناس مسلطون علی اموالهم با حق خیاری که برای بایه حادث شده تقییدش هم معلوم نیست. الناس مسلطون علی اموالهم احمد این است که در زمان خیار باشه یا غیر زمان خیار. پس بنابراین جواز تصرف خالی از وقت نیست، میگیم که تصرف جایز خالی از قوت نیست. منتها ایشون یه تفصیلی در خیارات میخواد قائل بشه. این جواد تصرف خالی از قوت نیست در خیاراتی که بالاصل ثابته، به اصل به شرط بکنن نکنن و ثابته، مثل خیار مجلس، خیار حیوان، تدوان میدید خیار شرط، اینا که بالاصل خیار مجلس، خیار حیوان که به اصل ثابته، در اینجا غیر ذل خیار میتوند تصرف بکند. اما خیاری که به شرط ثابت میشه، بایه یا مشتری برای خودش جعل خیار میکنه، 10 روز 5 روز کم یا زیاد برای خودش جعل خیار میکنه، ممکنه بگیم شرط خیار و جعل خیار دلالت عرفی دارد به این که باید مبی باقی باشه، من یه روزی اگه خواستم فسخ بکنم استرداد عین بکنم. این نب نظر به ماهیت خیاره، ماهیت خیار در شرط و مجلس و حیوان ماهیت خیار فرق نمی کنه. شرط خیار کنه کسی که برای خودش خیار شرط میکنه، ظاهر در نظر عرف از شرط خیار ظاهر ابقاء اینه، ظهورش در این است که باید این باقی باشه تا یه روز اگه خواست فسخ بکنه این را استرداد بکنه. فرق خیار مجعول با خیار مثلا شرعی بالاصل فرقش این است که در شرط کنه ظاهر در نظر عرف این است که شرط کننده خیار کأنه اراده کرده است ابقاء این را، کأنه شرط کرده است ابقاء این را، کأنه مثل این که میگه من 10 روز خیار فسخ داشته باشم، من اصلا 10 روز باید این باقی باشه. تصرف ناقلانه ناقل نکنی، نمیدونم اطلاف نکنی، که همه شرط ابقاء اینه تا هر وقت خواست فصل بکند این را استرداد بکنه. اگه شرط شرط ابقاء این باشه، قهرن تصرف ناقل و تصرف اطلافی برای غیر اختیار جایز نمیشه. بعدش هم میگه ممکنه بگیم اصل حکمت در تمامی خیارات، حکمت خیار این است که اگر ذی‌الخیار خواست فصل بکند عین را استرداد بکند. ابقاء عین برای استرداد، این حکمت خیاره. حکمت خیار مثل این است که اگر مثلا متعاقدین پشیمان شدن عین را استرداد بکنند. حکمت خیار حیوان این است که اگر یه روزی مشتری حیوان نادم شد عین را پس بدهد و پولش را عین ثمنش را استرداد بکنه، این حکمت. ولی در خیاری که به جعل متعاقدین، به شرط متعاقدینه، این حکمت در خیار مذعور به مرتبه علیت میرسه. حکمت و علت که آن دیگه احتیاج به توضیح نداره. اگه یه چیزی حکمت باشه برای حکم، حکم تابع حکمت نیست. وجودم و عدمن، هر جا حکمت باشه حکمم باشه، هر جا حکمت نباشه حکم نباشه. روی حکمتی یه مساله یه حکم جعل میشه، ممکنه در یه موردی اون حکم باشه ولی اون حکمت نباشه. ولی علت حکم دائر، یعنی حکم دائر مداری وجود و عدم علته. اگه علت موجود باشه حکم است، علت موجود نباشه حکم. پس استرداد این حکمت برای اصل خیاره، منتها همین حکمت در خیار شرط، در جعل خیار علت برای جعله. این شخص چرا برای خودش 10 روز خیار جعل میکنه؟ چرا برای خودش مثلا 1 ماه شرط خیار میکنه؟ علتش، علتش این است که اگه یه روزی خواست در عرض این 1 ماه 10 روز عین را استرداد بکنه. پس بنابراین ممکنه بگیم در خیار شرط تصرف برای غیر ذی‌الخیار جایز نیست، ولی در بقیه خیارات تصرف چیه؟ جایزه. خب این هم که تمام شد. ولی این که حکمت استرداد عینه یا علت استرداد عینه، این منافع نداره. یه روزی اگه مبی خود به خود تلف شد، این تلف شد، بعد از فصل منتقل بشه به چی؟ منتقل بشه به بدن، مثلی شد مثلی، قیمی شد قیمی. بنابراین یعنی بنابراین که تصرف به غیر ذی‌الخیار جایزه، پس بنابراین اگه 1 روزی غیر ذی‌الخیار عین را اتلاف کرد، از بین برد، بعد از اتلاف اگر ذی‌الخیار معامله را فسخ کرد، منتقل به بدل میشه، بدلش را از غیر ذی‌الخیار میگیره. یکی از تصرفات این است که اگه غیر ذی‌الخیار یک کار انجام داده، عین مبی تلف نشده، عین مبی نقل نشده، عین مبی باقیه، ولی خروج عین، خروج مبی از ملک مشتری جایز نیست شرعاً. نمیتونن این عین را از ملک مشتری، نقلت جایز نیست. مثل استیلاد، مشتری عمه خریده بود، بایه برای خود جعل خیار کرده بود، در زمان خیار مشتری مقاربت و بعد این عمه ام ولد شده، نه اینکه عمه ام ولد نقلش از ملک مولا درست نیست، باید در ملک مولا بموند و پس از مرگ مولا از سهم بچهش که از مولا داره، خب بچهش که حره، از سهم ولد خودش آزاد بشه. لذا بیع عمه ام ولد درست نیست، هبه عمه ام ولد درست نیست، خروج عمه ام ولد از ملک مولا درست نیست. حالا مشتری عمه را ام ولد کرده و ذی‌الخیار آمد و فسخ کرد، ببینیم آیا با فسخ ذی‌الخیار منتقل به بدل میشه، بدل عمه را از مشتری میگیرد، یا خود عین را با فسخ میتوند خود عین را ببرد. خود این را استرداد بکند. مسئله دارای دو وجه. از یک جهت ما میبینیم حق خیار مقدس سابقه، زمانن حق خیار سابقه بر حق استیلاده، اما حق استیلاد داره، باید در این خانه بماند و آزاد بشه. ذوالخیار هم حق خیار داره، حق فصل داره. چون حق فصل او سابقه بر حق استیلاده، پس از این ذات ممکنه بگیم با فصل میتوند خود این عمه ام ولد را از ملک مشتری بیرون ببرد و داخل در ملک خودش بکند و خاص بفروشه بفروشه، خاصی با بکنه بکنه. این یه وجه. یه وجه هم این است که به طور که ما دیروزم گفتیم اقتضاء فصل رد عین نیست با وجود مانع شرعی. مانع شرعی مثل مانع عقلیه. شرعن خروج عمه از ملک مشتری شرعن ممنوعه، شارع مانع از خروجه. مانع شرعی به منزله مانع عقلیه، مانع تکوینیه، یعنی که نه طبیعتن و تکوینن اگر استرداد عمه عقلن اگه محال بود، اگه عمه مرده بود، استرداد عمه عقلن ممکن نبود، ذوالخیار فصل میکرد چکار میکرد؟ بدل میگیره. مانع شرعی به منزله مانع عقلی، به منزله مانع عقلی که باشه، پس ذوالخیار اگه فصل بکنه ناچار از این مشتری بدل عمه را بگیرد، قیمت از مشتری بگیره. مسئله دارای دو وجه، آیا حق خیار سابقه یا حق استیلاد. ایشو میگه اقواه ما از ثانه اقوال وچه، وچه ثانیست که نه پس از فسخ بدل میتوند بگیرد، حق استرداد این را نداره. بعد یه عبارتی از تذکره نقل میکنه، میگه از عبارت تذکره در بیع صرف هم این استفاده میشد که بله حق استیلاد مقدم بر حق فسخ، مقدم بر حق فسخ یعنی مانع شرعی مثل مانع عقلیه. این تمام شد. از این بیانات ما که تصرف برای غیر ذوالخیار جایز شد، از این بیانات ما حکم نقل هم معلوم میشه. حکم نقل یعنی اگر مشتری مبی را فروخته به کسی دیگه یا هبه کرده به کسی دیگه، از ملک خودش نقل کرده، بعد از نقل از ملک ذوالخیار معامله را فسخ کرد، بیع اول را فسخ کرد، از بیانات ما حکم نقل هم در اینجا معلوم میشه. ببینیم آیا پس از فسخ ذوالخیار این عقد ثانی باطل میشه نمیشه، منفسخ میشه نمیشه، معلوم شه. میفهمد از بیانات ما بعد از آن که تصرف به غیر ذوالخیار جایزه، فروختن جایزه، فروختن که جایز باشه شرعا مقتضای بی لزومه، به فسخ ذوالخیار ما از مقتضای بیعسانی رفعیت نمی کنیم، از لزوم رفعیت نمی کنیم. میگیم بیعسانی لازمه، مشتری که مبی را فروخته این بی لازم، و این مبی ملک عاقد ثانی، عاقد ثانی اون کسی که از مشتری خریده، مبی ملک ذوالخیار اگه فسخ کرد بدل مبی را از مشتری بگیره، قیمت مبی را از مشتری بگیره، و این عاقد ثانی مسلط بر مال خودشه، مسلط بر مبی، اون عاقد ثانی. فقط یه دلیلی در اینجا وجود داره، ببینید این دلیل درست یا نه. یه دلیل وجود داره که بگیم ذوالخیار اگه معامله را پس کرد این عقد ثانی باطل بشه، و اون دلیل اینه، میگه صحت بیع ثانی، این که مشتری مبی را فروخته، صحت بیع ثانی متوقف بر صحت بیع اول بود، موقوف بر بیع اول بود. موقوف بود یعنی اگه بیع اول نبود، مشتری این مبی را از بای نخریده بود، آیا میتونست مبی را به کسی که بفروشه؟ بیع ثانی موقوف بر چیه؟ موقوف بر بیع اوله، متوقف بر بیع اوله، مبنی بر بیع اوله. وقتی که با فسخ ذوالخیار این بیع اول باطل شد، هر چیزی که رو بیع اول بنا شده بود همه اونها از بین میره، کنه زیر بنا باطل شد، زیر بنا منهدم شد. این بیع ثانی بنا شده بود رو بیع اول، مشتری با بیع اول مبی را مالک شده بود، پس از مالکیت بر مبی فروخته بود به مشتری دیگه، این بیع ثانی بنا شده بود رو بیع اول. وقتی که با فسخ ذوالخیار بیع اول منفسخ شد، عقد اول و بیع اول مرتفع شد، برداشته شد، هر چیزی که رو بیع اول بنا شده بود همه اونها مرتفع میشه. پس لازمش این است که به فسخ ذوالخیار حتی احتیاج به فسخ عقد ثانی هم احتیاج نیست. به فسخ عقد اول به عقد ثانی چی میشه؟ خود به خود چی میشه؟ ها، خود به خود باطل میشه، چون عقد ثانی موقوف بر به اول بود. به فسخ ذوالخیار به اول مرتفع، به ارتفاع به اول به ثانی هم خود به خود مرتفع. مرحوم شیخ یه حاصلگیری میکنه، حاصلش اینه، میگه این عقد ثانی که از مشتری نبی را خریده بود، عقد ثانی ملکیت نبی را از کی تلقی کرده بود؟ ملکیت نبی برای مشتری ثانی، عقد ثانی، این ملکیت نبی از کی رسیده بود؟ از مشتری اول. ملکیت را از مشتری اول تلقی کرده بود، این که دیگه جای اشکال نیست. از مشتری اول که ملکیت را تلقی کرده بود، وقتی که ذوالخیار معامله را فسخ کرد و بیع اول لا کأن لم یکن قرار داد، ملکیت مشتری برای من، مشتری اولا ملکیتش به مبی با فسخ ذوالخیار ملکیتش به مبی مرتفع و زائل شد، پس قهرم ملکیت عقد ثانی هم چه میشه؟ ملکیت رو هم از بین میره، چون اون ملکیت را تلقی کرده بود از ملک مشتری اول. ملکیت مشتری اول که از بین رفت به فسخ ذوالخیار، قهرم بیعثانی هم چه میشه؟ بیعثانی هم منفسخ میشه. این دلیل ببینیم کجاش ایراد داره. مرحوم شیخ میفرماید این دلیل هم ناتمامه. عقد ثانی بیعثانی مبنی بر بیع اول بود، مالکیت عقد ثانی تلقی شده بود از مالکیت مشتری اول، این به اصطلاح اشتباهی در این استدلال وجود داره. و اونه ما میگیم مالکیت عقد ثانی درسته، مبتنی و موقوف بر مالکیتی که بود مشتری اول، اینا قبول داریم، ولی متوقف بود به ملکیت آنمایی مشتری اول. مشتری اول آنما یک مالی را که مالک بشه به دلیل الناس مسلطون علما میتونه بفروشه. پس ملکیت عقد ثانی مبنی بر ملکیت مشتری اوله، اما مبنی بر ملکیت مستمره اوست یا ملکیت آنمایی؟ آنمایی، آنما که انسان مالک شد مالا میتوند بفروشه. و فرض ما این است قبل از فسخ ذوالخیار، قبل از آن که فسخ بکند، مشتری مالک شده بود مبیع را؟ مالک نشده بود؟ مالک شده بود. آنما که مالک شده بود با فسخ ذوالخیار، به طور که کررات نخونده ایم، ذوالخیار بیاد معامله را فسخ بکند، عقد اول را نسبت به ما بعد فسخ کلم یکون میکنه، نسبت به ما بعد فسخ، یعنی بعد از فسخ مثل این که عقد واقع نشده. اما لذا اثر فسق از هینه، نه اثر فسق از اصل، تجربه مدید. پس ذوالخیار که معامله را فسق میکنه، از ما بعد فسق ملکیت مشتری اول کن لم یکون میشه، اما قبل از فسق هنوزم ملکیتش قبل از فسق واقعه و اینم قبل از فسق فروخته، تجربه مدید. لذا مرحوم شیخ یه شاهدی هم میاره و اون شاهد اینه، اینا که آقایون خوندن تلف المبی قبل قبض من مال بایه، یعنی قبل از قبض اگه مبی تلف بشه از مال بایه، شاید انشاءالله اینم بخونیم در احکام قبض، یکی از عوضین اگر قبل از قبض تلف بشه بی خود به خود منفسخ میشه. مبی را بایه فروخته، پولش را از مشتری گرفته، هنوز مبی را تحویل مشتری نداده بود، مبی تلف شد قبل از قبض من مال بایعه که به عوض جعلی ضامن میشه، نه عوض واقعی، و چش این است که به تلف قبل از قبض به این منفسخ میشه، ثمن برمیگرده به ملک مشتری، مبی برمیگرده به ملک بایعه، که در جای خودش انشاءالله میخونیم، این مسلمه. ولی شاهد قویه اینه، اگر بایعی مبیعی را فروخته حظ کنید. مشتری ثمن را تحویل بایع داد، ثمن الان در اختیار بایع، در قبض بایع. بایع ثمن را فروخت به کسی دیگه، بنابراین که ثمن جنس بود، نقد نبود، فروخت به کسی دیگه. بعد از بیع و قبل از قبض مبیع تلف شد. تجربه مودید قبل از آنی که مبیع را تحویل مشتری بدهد، مبیع تلف شد. به تلف مبیع این بیع اول چی شد؟ باطل شد. در اینجا کسی نگفت از بیع اول که باطل شد بیع ثانی هم باطل میشه. بایعی که ثمن را به کسی که فروخته بود بعد از بیع ثانی مبیع تلف شد، بیع اول منفسخ شد، کسی نگفته است بیع ثانی هم باطله، در حالتی که بیع ثانی مبتنی بر بیع اول بود. اگه بیع اول نبود بایع مالک ثمن نمیشد، مالک ثمن که نمیشد بیع ثانیش درست نمیشد. با اینکه مبتنی بر بیع اوله، میگن بیع اول که منفسخ بشه به تلف مبیع قبل از قبض، بیع ثانی سر جا خودش محفوظ، در لزوم در تمامی احکام خودش محفوظ، منتمرات بیع که منفسخ شد باید به مشتری که از او ثمن گرفته باید چی کار بکند؟ بدل ثمن را به او رد بکند. ثمن اگه مثلی بود مثل ثمن را پس بدهد به مشتری، اگه قیمی بود قیمت ثمن را به مشتری پس بدهد. از من بودید مانعنفی هم ندیرو، در مانعنفی هم به فسخ ذوالخیار معامله اولا که منفسخ میشه یا فسخ میشه، اون بیعثانی که مبتنی بر معامله اولا بود در حقیقت به مالکیت آنما پابند بود، رو مالکیت آنما بود. بعد از فسخ مالکیت آنما از بین نرفته، مالکیت قبل از فسخ هنوزم باقیه. ملکیت بالاخره فرق نمی کنه، ما ملکیت میگیم، نمیگیم ملکیت لازمه متزلزل باشه یا نباشه، در همین ما ملکیت میگیم. قیدی لزوم که نیاوردیم، نگفتیم که صحت به موقوف بر ملکیت لازم است، ما میگیم ملکیت لزوم جواد ملکیت لازمه و اینا در بی خونده ایدا اگه یادتون باشه، لزوم جواد ماهیت ملک را که عوض نمی کنه، ملک به لزوم جواد ماهیتش که عوض نمیشه. ملکیت جایزه یه نوع ملکیتی، جنس و فصل جداست، ملکیت جایزه هم یه نوع دیگر. لزوم جواد از احکام ملکه، یعنی یه ملکی هست دیگر میتوند از دست من بگیرد، یه ملکی هست که نمیتوند بگیرد، به اون میگیم لازم به اون میگیم جایزه، ولی ملکیت که ملکیته. تدوان مدید شما بیاد در ما بین این دو مسئله این فرق را قائل بشید، بگید در تلف مبی که قبل از قبض و بعد از بیعثانی که تلف بشه، در اونجا تزلزل اضطراریه، بحریه، کسی خیار فسخ نداشت، از اول بی متزلزل نبود. به تلف مبی قبل از قبض خود به خود قهرن معامله متزلزل شد و منفسخ شد، ثمن برگشت به ملک مشتری. اونجا غیر اختیاری، اما در مانندی اختیاریه، اختیاریه یعنی تزلزل اختیاریه. به جعل خیار ذوالخیار معامله را متزلزل کرده. مرحوم شیخ میفرماید در یکی تزلزل اختیاریه، در دیگری تزلزل قهریه. اون چیزی که ما در صدد او هستیم در او ایجاد فرق نمی کنیم، ما در صدد این هستیم کسی که آن ما مالک مال شد میتوند در همین آن میتوند بفروشه. حتی اینا آقایون خوندن اگه کسی مثلا خانه را خریده 10 سال اجاره داده، بلا فاصله که اجاره داده ذوالخیار فسخ کرده، فسخ کرده ببینیم آیا اجرت این 10 سال اجاره به بای اول برمیگرده یا مال مشتریه. خیلی هم میگن مال مشتریه. چرا؟ این آنما که خانه را مال شده بود در همین ملکیت آنمای 10 سال از این بهره برداری کرده، اجاره داده، اجاره هم که به عقد مملوک میشه. تجربه بودید که نه اینا شاهد آورده ما آنما مال شدن به یه چیزی، آنما کافیست در این که بیع صحیح باشه، هر منافع از او برداشت بکنه، منافع ملک او باشه، همه. تجربه بودید از این بیانات ما حکم یک مسئله دیگر هم روشن میشه، و اون است که اگر نقل به نقل جایزه، به نقل جایزه، یعنی این مشتری مبیع را به کسی دیگه هیبه کرده، نقل کرده از ملکش به هیبه، هیبه هم از عقود جایزه است، آیا ذوالخیار اول معامله را پس بکند، میتوند این هیبکی از جانب مشتری اول واقع شده بود، مشتری که به کس هیبه کرده بود، میتوند هیبه او را پس بکند یا نه؟ چون هیبه جایزه است، از وقود جایزه است. مریم شیعه میفرماید فرق نمی کنه نقل غیر ذی‌الخیار، نقلش لازم باشه یا جایز باشه. نقل جایز معنیش نه که متعاقدین مسلط بر فسخ، واهم میتونه عهد متعاقدین میتونه معامله رو فسخ کنه. نقل جایز، عقد جایز معنیش نه که شخص ثالث که هیچ دخالتی در این عقد نداشته، رفتی در این عقد نداشته، شخص ثالث هم میتونه بیاد عقد جایز یکی را به هم بزنه. شخص ثالثه، واهب مشتری متعاقد یه شخص دیگه، اون ذی‌الخیار اول نسبت به عقد هیبه شخص ثالثه، عقد جایزه نسبت به خود واحد جایزه، نه نسبت به ذی‌الخیار. عقد جایز معنیش نیست که شخص ثالث بتوند معامله را به هم بزنه. یه مسئله درسی روز همش توجه، همش علمی است، تیکه تیکه همش قواعده، اگه در یادمون باشه در جای دیگه خیلی به دردمون میخوره، ولو تیکه تیکه هست ولی همش قواعد است و هیچ مطلبی تکراری نیست در درسی روز. یه بحث دیگه باقی مونده و اون اینه، خب ذی‌الخیار که معامله را فسخ کرد، او حق فسخ هیبه را نداره، این غیر ذی‌الخیار مشتری که مبی را هیبه کرد و نمیتوند فسخ بکنه، قبول کردیم. آیا میتوند واهب را مجبور بکند، مشتری را بگرد هیبه تا فسخ بکن، مبی را پس بگیر بیار به من تحویل بده، میتوند یا نه؟ بعضی ها میگن میتوند. چرا؟ این ذی‌الخیار که مالکی بدل شد معامله را فسخ کرد، دید مبی را مشتری هیبه کرده، این مالکی بدل شد، اسم این بدل چیه؟ بدل هیلوله است، نه بدل واقع، بدل هیلوله است. بدل هیلوله به کدوم بدل ها میگن؟ بدل هیلوله به اون بدل ها میگن، مبدل باقیه، ولی کعنه به وسیله یکی یه حائلی بین اون مبدل، بین اون مال و بین مالک یه حائلی به وجود آورده، یکی مانع شده از رسیدن به مالش، بدل میده. نظیر این که کسی انگشتر پرقیمت کسی را به اندازه به دریا، انگشتر در ته دریا باقیه، ولی صاحب انگشتر میتوند از این شخص قیمت انگشتر را بگیرد، این قیمت انگشتر که میگیره اسم این بدل، بدل چیه؟ بدل هیلوله است، ملک مالی ته دریا باقیه، ولی این آقای متعدی یه حائلی ما بین مالک و ما بین انگشتر یه حائلی به وجود آورده که او را به اصطلاح دستشا کوتاه کرده از رسیدن به مالش، تلف که نشده، بدل بدل تلفی نیست، بدل بدل هیلوله است، مبدلش باقیه. تجربه مودید در بدل هیلوله یه حکمی هم داریم و اون این است، در بدل هیلوله بعد از گرفتن بدل اگر متمکن از مبدل بشه، تحصیل مبدل بر کسی که بدل را اعطا کرده، تحصیل مبدل در صورت امکان برای او چیه؟ واجبه. من انگشتر کس را انداختم ته دریا، بدلش را دادم، یه روز اگه برام مقدور شد به غواصی برم زیر دریا انگشتر را در بیارم بدم صاحبش، بر من واجبه چی کار بکنم؟ باید تحصیل بکنم. در مانحنفی هم اینطور بگیم، بگیم در مانحنفی هم این مشتری که مبی را هیبه کرده به کسی، این عقد هیبه حائل شد ما بین ذی‌الخیار و ما بین مبی، بدل مبی را داد، بدل بدل هیلوله است، بدل که هیلوله شد، برای این واهب تحصیل مبدل و مبی که داده بود، تحصیل مبدل برای واهب ممکنه یا ممکن نیست؟ ممکنه، هیبه را فسخ میکنه، مبی را برگشت میده به ملک خودش، تحویلی ذی‌الخیار میده، چون تحصیل مبدل بر این معطی بدل بر مشتری ممکنه، از این جهت ممکنه ذی‌الخیار اینا مجبور بکند بگد ولو من مستحق بدلم، بدل از تو میگیرم، ولی چون تو قادر بر تحصیل مبدلی، قادر بر تحصیل عین مال من هستی، تحصیلش بکن، پس بکن، ممکنه کسی این حرف را بزنه. اینم ناتمامه، اتزر ناتمامه. این البته درسته در بدل هیلوله، ما درسته در بدل هیلوله در صورتی که تحصیل مبدل ممکن باشه،
بر غاصب یا بر هر زامن تحصیل مبدل اگه ممکن باشه واجب مبدل تحصیل بکنه، ولی مورد جای دیگه است. کجاست؟ موردشون جاهاست که صاحب مال بدل را بگیرد از زامن، بدل را بگیره، در این حال که بدل را گرفته مبدلن در ملکو باقی مونده باشه. مثل مسئله انگشتر، این صاحب انگشتر بدل انگشتر را که میگیره مالکیتش از انگشتر هم که زائل نشده، مالکیتش نسبت به انگشتر که مبدل باقیه، انگشتر ملکوست، نمیلکی این زامن، نمیلکی غاصب، کسی غصب کرد انداخت تو دریا، انگشتر ملکی غاصبیست، ولو پولش داده، نخریده، معامله نکرده، به چه سببی مالک شده؟ مالک نیست. هم بدل را این مستحق گرفته، هم مبدل در ملکوست. تجربه مودید در اینجا اگه تحصیل مبدل ممکن باشه میگن واجب، میگن مالوس برای تو این کار را کرده، تو انداخته ته دریا برو بیان. اما در مان حنفی وقتی که مشتری مبی را به کسی دیگه هیبه کرده، بعد از هیبه ذوالخیار معامله را فسخ کرد، بدل را مستحق شد، در این صورت مالکیت مبی مال متهبه یا مال ذوالخیاره؟ مال متهبه، مربوط به ذوالخیار نیست، ملک متهبه. ملک متهب باشه، ملک اونیست که بر واهب تحصیل و واجب باشه. تجربه مدید؟ پس ما حکم بدل هیلوله را قبول داریم، ولی ما میخوام بگیم موردش مانع حنفی نیست، موردش یه جای دیگه است. ولی درسی میدن کردم همش قواعد بود. عیب نداره لطفا. بله. و اما سقوط الخیار بی تصرف الذی اذن فیه ذوالخیار، سقوط خیار در تصرفی که ذوالخیار اذن داده بود، اونا شاهد آوردیم که متعلق خیار عینه نه متعلق خیار عقد، حل دلالت العرف، عرف دلالت میکنه. عرف بر چی دلالت میکنه؟ یعنی اذن در تصرف رو به منزله اسقط الخیاره، که نه دلالت میکنه لفظا به سقوط خیار، لا للمنافات، نه از باب منافاته، یعنی اذن در تصرف با بقاء خیار منافات داره، چون متعلق خیار اینه، متعلق اذنم تصرف در اینه، اینا با هم منافات دارن، لذا خیار ساقط، از باب منافات نیست تا شما نتیجه بگیری متعلق خیار اینه، این از باب دلالت عرفیه است. مال حاصل ان عموم الناس مسلطون على اموالهم لم يعلم تقييده بحق يحدث للخيار. عموم الناس مسلطون على اموالهم که مشتری غیر ذوالخیار مسلط بر مبیعه، چون مبیع مالی مشتری غیر ذوالخیاره، تجامد این مقید نیست به حقی که برای ذوالخیار حادث میشه، یزاهم به سلطنت المالک، تا سلطنت مالک مزاهم بشه بهی، تجامد بلی با همین حق ذوالخیار مزاحم بشه، بگیم چون ذوالخیار در اینجا حق دارد تو نمیتونی در اموال خودت تصرف بکنی، سلطنت بر اموال نداری. حل جواب لا یخلو عن قوه، جواب تصرف برای غیر ذوالخیار خالی از قوت نیست، فی الخیارات الاصلیه، در اون خیاراتی که بالاصاله است، یعنی به اشتراط نیست، مثل خیار مدرس و خیار حیوان و بلی امثال اینها. و اما الخیارات المفعولت بالشرط، اون خیاراتی که با شرط طرف جعل میشه برای خودش ده رو شرط خیار میکنه، فالظاهر من اشتراطها ارادت و ابقاء الملک لیسترده عند الفرض، ظاهر این است که این اراده کرده است ملک باقی باشه، تلف نشه، نقل نشه، باقی باشه تا استرداد بکنن ملک را در زمان فصل، کم نرز کرده، ما مثل این است که شرطی بگاه این کرده، ده روز که شرط خیار میکنه، مثل این است که میگرد ده روز حق تصرف در این نداری، به حق شرط این ممنوع از تصرف میشه، تصرف بر این حرام میشه. بلی الحکمت فی اصل الخیار هو ابقای سلطنه علا استرداد الان، حکمت در اصل خیار، در اصل خیار، اصل خیار یعنی چی؟ نه خیار بلاصل، در همه خیارات، اصل در ریشه، اصل در جا بلاصل، در ریشه خیار، چه خیار من هوه ابقاء سلطنه علا استرداد لین، حکمت در اصل خیار، چه مزعول بی شرطه، چه مزعول بی شرعش، در هر دو حکمت خیار سلطنت در استرداده، یعنی باید این سلطنت ابقا بشه. الا انها عبارت البته از نظر معنا، از نظر عبارت غلط است. الا فی الخیار المجعول، نه الا فی خیار المجعول، خیار بدون الف لام، اونم که مؤنث، فی الخیار الخیار الف لام دارد. الا انها، انها یعنی این ابقاء سلطنت، ابقاء سلطنت استرداد، فی الخیار المجعول، در خیالی که مجعول به جعل متعاقدینه، علتون اینها، ضمیر به ابقا برمیگرده، تأنیثش به خاطر خبرشه، نه اینکه خبرش علته، به خاطر خبرش ضمیر مؤنث برگشته. ترجمه میدید الا انها فی الخیار المجعوله علت للزن، این ابقاء سلطنت استرداد عین در خیاری که مجعول به جعل متعاقدینه، او به منزله علت، علت باشه باید محفوظ باشه، به حکمت نیست. ولا ينافي ذلك بقاء الخيار متن، منافع نداره که در صورت طلب آدم خیار باقی باشه کمال اخبار. و علیه، علیه ضمیر به کجا برمیگرده؟ بنابراین، بنابر جواب تصرف، حالا که تصرف جایزه، فیتعین الانتقال الى البدل این دل تصمع الاطلاف، در صورت اطلاف هم به بدل منتقل میشه، اطلافش هم جایزه. مشتری یا هر غیر ذوالخیار میتوند اطلاف بکند، ذوالخیار هر وقت حذف کرد بدلش را بدهد. و اما مع فعل ما لا یسوق انتقال و همه متصرف، یه کاری کرده است که انتقال ملک از متصرف غیر ذوالخیار شرعا محاله. ملک از غیر ذوالخیار، از متصرف غیر ذوالخیار منتقل نمیشه. کل استیلاد مثل استیلاد، مشتری عمه را ام ولد کرده، استیلاد مانع از نقل عمه از ملک مشتری، دیگه ذوالخیار نمیتوند عمه را از ملک مشتری بیرون ببره. تمزا ببینیم فتی تقدیم حق الخیار، حق خیار ذوالخیار مقدمه، درس مقدمه، یعنی بیاد خود پس کند خود عمه را برداره ببره. این طوری لسبقه، به خاطر سبق حق خیار، اول استیلاد، یا استیلاد مقدمه، حق استیلاد مقدمه. چرا؟ لعدم اقتداء الفسق لرد العین مع وجود المانع شرعی، با وجود مانع شرعی فسق اقتضاء استرداد عین نمی کنه، مانع شرعی از نقل عمه، ما مانع شرعی داریم، عمه از ملک مشتری دیگه به کسی نقل نمیشه، با وجود مانع شرعی ما قبول نداریم فسق ذوالخیار اقتضاء بکند استرداد خود عین را. کل عقلی مثل مانع عقلی، به طور که در صورت وجود مانع عقلی استرداد این را حق نداره، در صورت وجود مانع شرعی هم استرداد خود این را ولی حق نداره. وجه ها مسئله داره دو وجه اک محمد تانه وحوه لایه من کلام تسکیل، از کلام تسکیل هم استفاده هم میشد که حق استیلاد مقدمه. چرا؟ بله، من باب صرف نیست، فی باب صرفه. ترجمه میدید من همه اینها را در کتابم تصریح کردم، ها فی باب صرف از کلام تسلیه در باب صرف بیسر حیثو دکره این صحت البیسانی، این بیسانی از غیر ذوالخیار در مجلس که صحیحه، لا ینافی حکمه و ثبوت الخیار، این منافع نداره با ثبوت خیار برای متعاقده، این متعاقده این که در مجلس خیار مجلس دارن صحت بیسانی، حکمی این بیسانی و به معنی معد با ثبوت خیار للمتاقره منافع نداره، و ثبوت الخیار للمتاقره و به معنی معد، یعنی این صحت بیسانی و حکم بیسانی منافع ندارد با ثبوت خیار برای متاقره، یعنی متاقره خیار دارند و بیسانی هم صحیحه، متاقره این که خیار دارند، پس اگه زول خیار پس بکنه بعد از بیسانی بدل میگیره. و من هوی علم حکم نقل هو امنی که این غیر ذوالخیار از ملک خودش نقل بکند این مبیرا، و اینه یم تقل الال بدن، منتقل بر بدل میشه، یعنی ذوالخیار که پس بکند منتقل بر بدل میشه، این را نمیتونه. چرا؟ لانه اذا زادت تصرف، وقتی که تصرف غیر ذوالخیار شرعا زایش شد، طلا دائیه الى اهمال ما یکتبیه تصرف، اون چیزی که تصرف اقتدا میکرد دائی نداره ما را اهمالش بکنیم، تصرف چی اقتدا میکرد؟ من اللزوم، من بیان ما موصول ما یکتبیه تصرف، چیزی که تصرف او را اقتضا میکرد اون چی بود؟ لزوم بود، به اقتدا لزوم میکرد، ما داعی نداریم بعد از فسخ ذی‌الخیار از این لزوم دست برداریم بگیم نه این بی دیگه این بی ثانی باطل شد، مقتدا رو از بین ببریم. و تسلط العاقد الثانی علی ماله، تسلط عاقد ثانی بر مال خودش را اهمال بکنیم، از بین ببریم، بگیم ذی‌الخیار که فسخ کرد ملکیت عاقد ثانی هم به هم خورد، داعی برای این نداریم. ادا ما یتخیل، دائی نداریم، یعنی دلیل نداریم جز اون دلیلی که خیار شده است، من ان تملک العاقد الثانی، مالکیت عاقد الثانی مبنیون علی العقد الاول، مالکیت عاقد الثانی یعنی صحت بیع ثانی مبنی بود بر چی؟ بر بیع اول. فاذا ارتفع بالفصل، وقتی که بیع اول با فصل ذی‌الخیار مرتفع شد، و صار کان لم یکن، بیع اول که کان لم یکن شد، ولو بین نسبه الى ما بعد الفصل، ولو کلم یکون شد نسبت به ما بعد الفصل، کانم من لوازم ذالک ارتفاع ما بنی علی، از لوازم ارتفاع بی اول این است که هر چیزی که رو بنا شده بود و مرتفع بشه. بی ثانی رو بی اول بنا شده بود، وقتی که بی اول مرتفع شد قهرم بی ثانی هم مرتفع میشه. ما بنی علیه من التصرفات ولقود، تصرفات وقودی که مبنی بر بی اول بود همه اونها مرتفع میشه. ولها الحاصل ان العاقد الثانی یتلقى الملك من المشتری الاول، عاقد ثانی ملکیت رو از مشتری اول گرفته، تلقی کرده. فاذا فرد الاشتراء کان لم یکن، ما که فرض میکنیم اشتراء مشتری کان لم یکن، ذی‌الخیار آمد و معامله را فسخ کرد و بی اول اشتراع اول کان لم یکن شد، و ملک البایع اول العین، بایع اول مالک عین شد به فسخ، بالملک سابق قبل البیع، قبل از فروختن سبب ملکیتش هرچی بود با فسخ کنه بازم برگشت این عین به ملک سابق بایع اول، ارتفع بذالک ما استند الیه من العقد الثانی، این عقد ثانی که مستند بر بی اول و عقد اول بود او هم از بین میره، او هم مرتفع میشه. و یمکن دفع، ممکنه ما این استدلال رو دفع بکنیم، بگیم بی ان تملک العقد الثانی، مالکیت عقد ثانی مستند الی تملک المشتری له آنما، این مستند بر این است که مشتری اول آنما به مالک مالک بشه، ولی آنما میتونه دورا بفروشه، ملک خودشه، فروخته، مال خودشه، در صحت به این لازم نیست که بلی برای همیشه که مالک بشه. آنما که مالک شد این به ایسانی صحیح شده، عاقد ثانی مالک شده این را، لأن مقتدا سلطنتی فی ذالک الان، در اون آنی که مشتری مالک شده بود به مال، سلطنت در مال داشت، مقتدر سلطنت در اون آن مال کرد، مقتدر سلطنت چه بود؟ مقتدر سلطنت نیست که اگه فروخ به صحیح وقف کرد، وقف صحیح به کسی هبه کرد، هبه صحیح، تمام تصرفات صحیح، مقتدر سلطنت در همون آن مال کرد، صحت جمیع ما یترتب علیه من التصرفات، هر تصرفی که مترتب بر اون مالکیت آنما صحیح. و اقتداء الفصل لکون العقد کلم یکون بالنسبه الى ما بعد الفصل، این فصل که توجه کلم یکونه، کنه بی اول کلم یکون قرار میده، این فصل بی اول کلم یکون قرار میده نسبت به چی؟ به ما بعد فصل، ما قبل فصل که ملکیت مشتری محفوظه، لانه وقع للعقد، لانه رفعون للعقد ثابت، پس عقد ثابت شده را برمی داره. خب در عقدی که ثابت شده بود قهرم برای مشتری ملکیت به مبیع هم حاصل شده بود. و قد ذهب المشهور الى انه لو تلف احد العودین قبل قبضه، احد عوضین اگه قبل از قبض طلب بشه و بعد بیع العود الاخر المقبول، اون عوض دیگر که قبض شده بود و فروخته شده بود بعد از بیع اون عوض و قبل از قبض عوض دیگر تلف شد، به طور که توضیح دادم خارجن، این فسخ البیع الاول، بیع اول منفسخ میشه به دلیل تلف، ولی قبل قبضه من مال بایه، تلف در زمان قبل از قبض از مال بایه. دون ثانی، این بیع ثانی که داد به عوض رو عوض واقع شده، رو عوض مقبوض واقع شده، بیع ثانی عوض ثانی باطل نمیشه. وستحق بدل العوض المبی ثانیان علامن با، بدل اون عوضی که المبی ثانیان دو مرتبه فروخته شده بود اون عوض، بدل او واجب میشه. بلکه واجب میشه بدلش، علامه و برون کسی که فروخته ولف یه سطرم بخونیم ولفرگو بین تزلزل العقل من حیث انه امر اختیاری. بله بله یه سطر مربوط به اونه دیگه فردا تکرار نشه. الفرگو بین تزلزل العقل من حیث انه امر اختیاری. شما بگید فرق است بین این که عقل متزلزل بشه از جهت امر اختیاری، نه امر اختیاری، تزلزل به امر اختیاری در کجاست؟ در خیاره کسی که برای خود ظلم اختیار میکنه در اونجا عقل به اختیار اونها متزلزل میشه. در خیار تزلزل به امر اختیاریه. فرق بین تزلزل لگ من حیث انه امر اختیاری کل خیار، مثل خیار که در اونجا تزلزل به امر اختیاریه، او امر اضطراری، یا تزلزل به سبب یک امر اضطراری کتلت عوضه قبل قبضه، مثل اول قبل از قبض تلف بشه به متزلزل میشد و منفصل ملکیت به هم میخوره. خب این غیر مزمن که ما نحنو بسدده، اون چیزی که ما در صدد بیانو هستیم در اون فرق نمی کنه. ما در صدد بیانی هستیم بیعسانی صحیحه ترجمه مدید، ولو به اول متزلزل باشه به تزلزل اختیاری به تزلزل اضطراری آنما کسی که مالک یه چیز را هر بیعی هر عقد رو واقع بکنه او صحیحه و به تزلزل به اول انفساخ به اول او منفسخ نمیشه.